توجه فرمایید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانم هزار و صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یک کنیم ماه زندان هستم به خاطر نیم
هر چی مانی نمی کلان تری
دوماره پرونده همون
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم
والا موتورم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون، آوای قانون، آوای قانون.
در خصوص چک موضوعات متعددی مطرح میشه. روابط افراد دیگه به صورت چک هست، معاملات که به صورت چک ها انجام میشه مشکلات خاص خودش رو مطرح میشه. به عنوان مثال اگر شخص بخواد چکی را صادر بکنه از لحاظ قانونی به چه نحوی باید صادر بکنه، اگر چکی وصول نشه از لحاظ قانون چه راهکاری برای وصول اون وجود داره، آیا به محکمه باید مراجعه کنه، آیا به اداره ثبت باید مراجعه بکنه و موضوعات بسیار متعددی از این قبیل که در این برنامه خواهیم خدمت شما عزیزان باشیم تا پاسخگوی تمام سوالات شما باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر محضر شما عزیزان بزرگواران شنونده های خوب برنامه آوای قانون از شبکه گفتگو. خدمت شما عزیزان هستیم در این برنامه تا با عنوان نکات حقوقی در مورد قانون چک با هم دیگه صحبت بکنیم. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب دکتر محمدی قاضی محترم دادگستری و مدیر کل محترم آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح که در خدمت ایشون هستیم. شما عزیزان می توانید سوالات خودتون را از طریق پیامک 3010-35 با ما در میون بگذارید یا با تلفن 226-52-394 تمام سوالات و مطالبی که در این زمینه براتون ابهام وجود دارد با ما در میون بگذارید. جناب محمدی سلام و عرض ادب دارم محضر حضرت عالی. ای گفتم
بسم الله الرحمن الرحیم این است این نه خیرمان نمرمویم از سلام عدد و احترام دارم به درز دادی قمل برنامه و شهروندان عزیز آرزوین که جد پرازگار بزرگ این عزیز رو با افتخار در خدمت شهروندان عزیز هستیم مفید باشه.
از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید بسیار ممنونیم. همونطور که عرض کردم موضوع بحث ما در خصوص هم نوآوری هایی که در رابطه با قانون صدور چک هست و هم در رابطه با اینکه مشکلاتی که شهروندان عزیزمون شنوندگان عزیزمون در رابطه با چک براشون مطرح میشه و آنچه که به عنوان آگاهی بخش برای عزیزان در این برنامه میتونیم اعلام کنیم خدمت حضرت عالی هستیم. بعد در بین برنامه هم سوالاتی که بود پاسخو خواهیم بود. در خدمت حضرت عالی هستیم. بله بفرمایید آقای دکتر، اگر توضیحاتی بفرمایید در رابطه با اینکه شهروندان عزیز زمانی که چکی میخواد صادر بشه در سامانه صیاد آیا باید ثبت بشه یا خیر، در زمان صدور باید چه کار کنن، اگر چکیشون که در اختیار دارن و منتهی به عدم وصول میشه و چک پاسته میشه از لحاظ قانون چه راهکارهایی دارن با این طرح دو مبحثی که عرض کردم خدمتتون اگر بفرمایید تا در ادامه هم خدمت شنوندگان خواهیم بود.
شهروندان مستحضر باشن که خب چک به عنوان یک سند عادی تجاری هست که قانونگذار اون رو به لحاظ ظرفیت هایی که چک میتونه در مبادلات تجاری داشته باشه کرده، حمایت هایی کرده از جمله اینکه حکم اسناد لازم الاجرا قرار داد و شهروندان میتونن از طریق اجرای برای وصول مطالباتشون وصول و چک اقدام بکنن.
آی دکتر من فکر کنم موقعیت مکانتون جوری هست که صدا رو همکاران میفرمان که واضح نیست، اگر یک جابجایی انجام بدید خیلی ممنون میشم.
الان بهتر شد؟
بله 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 خیلی بهتر شد. بله
عرض کردم که چک بلاغ ظرفیت هایی که قانونگذار براش پیش بینی کرده از جمله این که در حکم اسناد لازم الاجرا هست و قانونگذار پیش بینی کرده که دارنده چک بتونه برای وصول مطالباتش و وجه چکش از طریق اجرای ثبت اقدام بکنه یا تحت شرایطی که انشالله خواهم گفت میتونه ضمانت اجرای کیفری داشته باشه، قانونگذاری که در واقع آیتم های خاصی برای چک در نظر گرفته. ولی این که چک مشمول این حمایت های کیفری یا حمایت های مورده نظر قانونگذار بشه بایستی یک سری نکات رعایت بشه. حتما یکیش این هستش که حتما از سال 97 در اصلاحی قانون چک قانونگذار پیش بینی کرد که دیگه چک به خاطر بحث هایی که در پولشویی و اینها جلوگیری بشه نبایستی چک در وجه حامل صادر بشه و حتما بایستی زینف و دارنده چک در سامانه صیاد ثبت بشه، ضمن این که در خود وجه برگه چک هم بایستی چک در وجه شخص مورد نظر صادر بشه. انتقال چک هم همین نفع، اگر کسی بخواد چکی که در وجهش صادر شده به دیگری انتقال بده بایستی حتما با مراجعه به سامانه صیاد نسبت به نحو انتقالش اقدام کنه. و الا چک به عنوان یک سند عادی محسوب میشه، یعنی ضمانت اجراهای در واقع چک رو نخواهد داشت. الان نکته‌ای که توی جامعه مقفوله و خیلی از شهروندان با مراجعه به مراجع قضایی می‌بینن که چکشون ضمانت اجرای لازم رو نداره و مورد حمایت قانونی قرار نمی‌گیره، چه از بعد کیفری و چه از بعد حمایت‌های دیگه مورد نظر مقنن در چک، نحوه وصول چک هست در حکم سند لازم الاجرا باشه. این هستش که چک رو مثل روال قبل از سال 97 در وجه حامل یا در وجه شخص صادر میکنن ولی در سامانه صیاد ثبت نمیشه. جناب آقای کیانی عزیز مستظر هستید که وقتی که چک در وجه در سامانه صیاد ثبت نشه طبق قانون چک این چک فاقد ضمانت اجراهای مورد نظر قانونگذار خواهد بود و باش ما به عنوان یک سند عادی، یک برگه عادی مطالبه اقدام میکنیم. مثل اونه که من روی برگه عادی کاغذ نوشته باشم من فلان مبلغ رو به جناب آقای کیانی مثلا بدهکار هستم، این همین مونه. یعنی شما باید برید و در محکمه دوباره حق خود رو اثبات بکنی به عنوان سند عادی و بعد بقیه مباحث اینچنینی. ولی دیگه اون ضمانت اجرای خاص چک رو چه مد کیفری و اینکه در حکم سند لازم الاجرا باشه نداره. و اینکه گفته میشه به نظر من که اصلاحات اخیر شاید در واقع به صورت چشمگیر صدور چک بلا محل رو کاهش داده، یه قسمتیش شاید واقعیت نداشته باشه این آمار. علتش هم این هستش که باز چک ها صادر میشه ولی چون به این نحو که عرض کردم رعایت نمیشه صدور چک و مقررات چک، خب طبیعتاً برگه به صورت برگه عادی باش برخورد میشه و بانک هم نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت اقدام نمیکنه و شخص مالی برگه در واقع سند عادی میاد مطالبه میکنه.
آقای دکتر یعنی میفرمایید که شنوندگان عزیز بدانن که زمانی که چک داره صادر میشه دو تا اتفاق باید بیفته، یکی اینکه اون صادر کننده امضا بکنه در نزد خودشون و دیگر اینکه حتما در کنار خودشون اون سامانه صیاد رو برن حتما ثبت بکنن، یعنی به بله. بعد موکولش نکنن، درسته؟
بله. ببین تو بحث امضا و اینها که خب یه سری مقرراتی تا قبل از 97 هم وجود داشت که دیگه جا افتاده بود توی جامعه و شهروندان میدونستن که خلاصه شخص فایزی اون چک تاریخ بزنه اگر به خود زمانت اجراهای لازم و مرد نظر یه چک رو داشته باشه حتما باید با تاریخ باشه، حتما چک باید مبلغ دارش درد شده باشه به صورت سفید امضا نباشه و چک نهایت مشروط باشه. اگر چک به صورت مشروط صادر میشد مثلا بابت تخلیه در واقع یک واحد مسکونی یا بابت ضمانت داده شده بود، خب اینها هیچ کدوم ما تو برگ چک قید نیم، همین که قید بشه که بابت تخلیه، بابت مثلا ضمانت، یه ضمانت اجاری که تری سوال از دادمان دیسید ضمان چک این رو به صراحت اشاره میکنه، یا اگر امضا نداشت یا امضا مخدوش بود یا امضا مطابقت نداشت. خب اینها یه چیزایی بود که شهروندان ما میدونستن و آگاهی داشتن، چون خب سالها این مقررات حاکم بود. اما سال 97 قانون گذار اومد و یه سری مقررات جدیدی رو برای چک در واقع وضع کرد که یکی از فلسفه هاش این بود که خب چون چک توی بحث های مبادلات استفاده می شد به عنوان ابزاری برای پولشویی استفاده می شد که واقعا زخمین زینت واقعی چک و دارنده واقعی چک، مثلا لایه بعدش شخص مرتکب جرم بود یا در واقع زینف واقعی شخص دیگری بود، ولی چک به نام اشخاص دیگه صادر می‌شد یا در وجه حامل صادر می‌شد. قانون گذار در سال 97 تو اصلاحات پیش‌بینی کرد که حتما بایستی چک اولا در وجه شخص صادر بشه، نباید در وجه حامل باشه تا مشخص بشه واقعا چه کسی زینف و دارنده چک هست، و بعد از این هم بایستی حتما با مراجعه به سامانه صیاد دارنده چک رو و زینف واقعی چک رو ثبت بکنه، که اگر اون دارنده هم بخواد چک رو انتقال بده به دیگری بایستی با دستان زیاد نقل انتقالات ثبت میشد.
فرمایشتون داشته باشید. یکی از شنوندگان عزیز با شماره 5475 از مشهد سوالی رو مطرح کردن که من در یک قراردادی این جملهشون قرارداد این چک را دریافت کردم، زمانی که این چک را دریافت کردم در قرارداد نوشته شد که این چک به من تحویل داده شده، اما در سامانی اتفاق نیفتاده ولی در زهر چک امضا شده، میگه الان چه کار بکنم، میخوام اقدام حقوقی بکنم، از قانون با توجه که هم امضا داره هم در قرارداد نوشته شده، آیا این امکان مطالبه من به عنوان سند تجاری هست یا خیر؟
عرض کردم که این که در واقع تو سامانه صیاد از سال 97 بعد از لازم الاجرا شدن اصلاحات قانون چک دیگه در سامانه صیاد نشده باشه، ولی که در قرارداد نوشته شده باشه دیگه کفایت نمی‌کنه و دیگه به عنوان یه سند عادی طرف باش برخورد میکنن محاکم و مراجع قضایی و دفت بسیدی که من یک رسیدی یک خواهد شما بودن این مقدار شما در واقع رفت بده، همین رو باید برید محکمه مراجعه کنید احساس بکنید و درخواست سور اجراییه و نهایتا اگر انبالی دارایی داشته باشم اجرا بکنید، ولی اگر این رو در سامانه صیاد ثبت میکرد یا اون مقررات قانونی رو رعایت میکرد دیگه ضمانت اجراهای مورد نظر قانون چک رو داشت که به عنوان یه سند لازم الاجرا باش برخورد میشد، یعنی اصلا شخص میتونه بدون مراجعه محکمه بره از اجرای ثبت اقدام بکنه، یا تحت شرایطی که اشاره خواهم کرد حتی مقنن ضمانت اجرای کیفری داره و برای شخصی که اقدام کرده و به تعهدش عمل نمیکنه و چک رو کارسازی نمیکنه در واقع وصف کیفری قائل شده و مجازات رو در نظر گرفته، اما در غیر این صورت این شرایط رعایت نشه یک سند عادی طلب هستش که باید بره تو محکمه اثبات بکنه.
در پس شنونده عزیز بدانن که متاسفانه از لحاظ قانونی چون در سامانه ثبت نشده علی رغم اینکه در قرارداد هست ولی امکان مطالبه سو سند رسمی است. بله ادامه فرمایش شما رو میشنویم، سپاسگزارم. بفرمایید دکتر. بله ادامه فرمایشتون رو بفرمایید. توقفی حادث شده تا رفع اون خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که توضیح داده شد ما یکی از مسائل بسیار مهم این هست که چک را به عنوان سند تجاری اگر بخوایم اقدام بکنیم حتما بایستی در سامانه صیاد ثبت بشه، اگر این چک ثبت نشه باعث خواهد شد تا حقوقات شما تضییع بشه. پس به عنوان آگاهی بخشی که وظیفه اصلی برنامه ما هست شما شنوندگان عزیز بدانید که حتما در زمان صدور چک این نکته را رعایت بفرمایید. ارتباط وصل شد با آقای دکتر. با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز با برنامه آوای قانون هستیم. در رابطه با نکات حقوقی قانون چک هست، شما عزیزان هر سوالاتی در این زمینه دارید میتونید با پول ارتباطی ما به صورت پیامک 3010-35 و یا با تلفن 226-52-394 موضوعاتتون رو با ما در میون بگذارید. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب دکتر محمدی قاضی محترم دادگستری هستن. جناب دکتر، فرمایش حضرت عالی رو میشنویم.
بله، داشتم عرض میکردم که برای اینکه یک چکی داره اون ضمانت اجرای مد نظر قانونگذار باشه، حتما بایستی علاوه بر آنچه تا قبل از سال 97 میومد که شهروندان مستحضر هستن، مثل اینکه حتما بایستی چک تاریخ داشته باشه، حتما بایستی چک به مبلغ باشه، چک سفید امضا نباشه، حتما امضای شخص باید تطابق داشته باشه، علاوه بر این مباحث بایستی و یا حتما به روز بودن، اگر بخوان چکی واجد وصف کیفری باشه بایستی چک اصطلاحا به حال باشه یا به روز باشه، یعنی تاریخی که چک صادر میشه با تاریخ مندرج در چک یک تاریخ باشه. اگر تاریخی که در واقع در چک قید میشه با تاریخ صدور یکی نباشه، این چک ضمانت اجرای کیفری نداره. علاوه بر اینها بایستی حتما مقرراتی که قانونگذار در سال 97 لحاظ کرده رو که ثبت در سامانه صیاد هست، اینکه چک حتما به حواله کرده شخص خاصی صادر بشه و ذینفعش دقیقا در وجه چک باید قید بشه، در برگ چک قید بشه باشه تا چک ضمانت اجرا رو داشته باشه. اما از اون طرف هم یک نکته‌ای که بایستی صادر کنندگان چک در نظر داشته باشن این هستش که خب به زودی داره چک ها با توجه به وضعیت مالی و اعتباری اشخاص صادر میشه و چک ها در واقع توی دست چک ها با رنگ های مختلف که حکایت از میزان اعتبار اشخاص هست در اختیار اشخاص قرار میگیره. هویت اعتبار سنجی بررسی میکنن و دارایی شخص، میزان اعتبار شخص رو، و بعد متناسب با اون دست چک رو به شخص که قرار چک رو صادر کنه میدن. اینجا نکاتی که باید رعایت بشه اینه که اگر شخصی بیاد با توسل به وسایل متقلبانه و برخلاف واقع دست چکی رو بگیره که متناسب با اوضاع مالی و اعتباریش نیست، یا حتی بانکی بیاد و گرفتن دست چکی رو برای برخلاف اوضاع مالی و اعتباری برای شخصی تسهیل بکنه، یعنی من مثلا دست چکی طلایی نباید داشته باشم و ولی روی رفاقت یا روی هر جهت دیگه‌ای یک دست چکی به من میده که متناسب با اوضاع مالی و اعتباری من نیست، اینجا قانونگذار برای اون شخص صرف نظر از اینکه چکش پاس بشه یا نشه ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته و در سال 97 علاوه بر اینکه شخص رو دست چکش رو ابطال میکنن و تا 3 سال از گرفتن دست چک و صدور چک موردی که توضیح خواهم داد چیه محروم میشه، در واقع به جزای نقدی هم محکوم میشه به عنوان مجازات.
بله آقای دکتر، یعنی الان چک ها ما چند نمونه داریم در عرف قانونی ما؟
توی قانون پیش بینی شده در اصلاحات سال 97 بله. که چک ها متناسب با اوضاع مالی و اعتباری شخص باشن که دارنده چک بدونه که مثلا من محمدی تا چه میزان حق دارم چک رو صادر کنم.
بله تو چک می نویسن این رو، یعنی قید می
کنن. بله اصلا رنگ های چک قرار دست چک ها با رنگ های مختلف که در واقع شهروندان بدونن که دارنده این.
الان اجرایی شده آقای دکتر؟
اجرایی نشده. از کدام این داره الان بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی این اعلام میشه، اجرایی میشه. ولی خب از سال 97 قانونگذار پیش بینی کرده ولی هنوز اجرایی نشده، ولی خب داره اجرایی میشه و این رو ما پیشاپیش قبل از اجرایی شدنش ذکر کردیم که دوستانی که دست چک میخوان بگیرن، شهروندانی که میخوان دست چک بگیرن متوجه باشن که حتما بایستی اون دست چک متناسب با اوضاع مالی و اعتباریشون باشه و الا در واقع واجد وصف کیفری خواهد بود، ضمن این که تا 3 سال از گرفتن دست چک محروم میشن.
دکتر زمان زیادی طول کشیده، چرا به نظرتون این اجرایی نشده؟ چون قانون واقعا قانون خوبی است، الان همه افراد میتونن به یه میزانی و به هر مبلغی میتونن چکی رو صادر بکنن. حالا که قانون گذاری رو گفتم، از این ایراد کار کجاست که تا الان عملیاتی نشده؟
به نظر میاد خب اصلا بعد از متولیانش که خب متولی اصلیش هم طبیعتا بانک مرکزی و بانک ها خواهند بود پرسید، ولی به نظر میاد این احتمالاً به خاطر اون زیرساخت‌هایی که لازم داره تا این رو عملیاتی بکنه و شایسته بود که قبل از اینکه در واقع قانون اجرایی بشه متولیان امر زیرساخت‌هاشو اجرا می‌کردن که مدت مدیدی گذشته و تازه تو خبرها شنیدم که قرار اجرایی بشه ان شاء الله.
بله 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 خدمت شما هستیم. بله ادامه فرمایشتون رو می‌شنویم.
این نکته‌ای که بایستی توجه داشته باشن توی بحث چک شهروندان این هستش که خب چک امروزه یکی از ابزارهایی شده برای کلاهبرداری و ما شاهدش هستیم که کلاهبرداری‌های زیادی مصادیق متعددی از کلاهبرداری‌ها با همین دسته چک‌ها صورت می‌گیره. به نحوهای مختلفی هم این قضیه صورت میگیره که حالا بعضیاش اصلا عنوان کلاهبرداری برش صدا میکنه ولی بعضیاش شاید در عرف کلاهبرداری باشه ولی کلاهبرداری نیست. نحوی مثلا انواع مختلفش رو اگه بخوام برخی از مصادیقش رو خدمت شما ذکر بکنم، به این نحو که مثلا از شخصی میاد دستش که دیگری رو در واقع سرقت میکنه، ربایش میکنه یا به نحوی به دست میاره و وانمود میکنه چک متعلق به خودش هست و این چک رو خرج میکنه و در قبالش مال یا وجهی رو میگیره. خب طبیعتا این یک ابزاری برای فریب طرف مقابل که وانمود کرده این چک متعلق به خودشه در حالی که واقعا چک متعلق به خودش نیست. این کلاهبرداریه. یعنی اینجا دیگه ما نمیتونیم بریم سراغ ابزارهای که تو قانون چک پیش بینی شده، چون اصلا صادر کنندش در واقع واقعی نبوده، بله، و شخص دیگه ای اومده خودش رو جا زده. این نکته مهمه. یک نکته دیگه که تو این قضیه باید توجه بشه و خب مورد توجه قرار نمیگیره هم از ناحیه شهروندان هم از ناحیه اشخاص صادر کننده و اینها در واقع گیرندگان و دارندگان چک، این هستش که بعضی وقتا ما یه بحثی داریم به نام استبدال اشخاص. استبدال اشخاص به دو نحو، یعنی اینکه من جای دیگری امضا بکنم. استبدال اشخاصی وقتی بدون اجازه اونها هست، یعنی من بدون اجازه شخصی برگه چکش رو امضا میکنم که خب گفتیم این قطعا کلاهبرداریه و حمایت قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاسات شورا کلاهبرداری مصادره سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستش که حسب مورد مجازاتش میتونه 1 تا 7 سال یا 2 تا 10 سال یا اگر مبلغش کمتر از 100 میلیون تومان باشه مجازات پایینتری رو در واقع داشته باشه و کلاهبرداریه. یه جایی هم هستش که استبدال اشخاص با اجازه اونهاست. مثلا من برگه چکم تو خونه است و همسرم اطلاع داره که خب چکم امضا به چه نحوه و اینها، زنگ میزنم و میگم مثلا فلانی میاد یه چکی رو امضا کن بهش بده، با اجازه خودم اجازه میدم که دیگری برگه چکم رو امضا بکنه. این رو هم ما اصطلاحا بهش میگیم استبدال اشخاص با اجازه آنها. این رو هم قانونگذار ما اجازه نداده، یعنی چون به هر حال به خاطر توالی فاسدی که ممکنه داشته باشه و بعداً دارنده صادر کننده ادعا کنه که این امضای من نیست و کارشناس بیاد بگه بله درست جعل هست و اینها و امضای متعلق به شخص نیست، یا اصلا امضا درست صادر نشه و مخدوش صادر بشه و بانک نتونه پاس بکنه، قانونگذار اینجا هم برای شخصی که اجازه میده به طرف که به جاش امضا بکنه و همون شخصی که امضا میکنه مجازات جعل رو جعل و معاونت در جعل رو پیش بینی کرده و نبایستی ما به این سمت بریم که در واقع به جای کسی حتی با اجازهش برگه چک رو امضا بکنیم، چون یک سند مالی مهمیه و ذاتی ضمانت اجرایی خاطر.
بله متشکرم آقای دکتر. ما یه تماس تلفنی با یکی از شنوندگان داریم، ارتباط برقرار خواهد شد تا ببینیم که شنونده از مشکلشون رو با ما در میون بگذارن. بله عرض سلام خدمت شنونده عزیز، ظاهرا در پشت خط هستن. اگر تمایل دارید معرفی بفرمایید و مشکل خودتون رو در میون بگذارید تا کارشناس محترم گویای مشکل پاسخ مشکل شما باشن.
خواهش میکنم. با عرض سلام، بنده ثقفی هستم. یه مشکلی سال 1393 بر من پیش اومد. من حدود شاید 30-40 سال کاتر بازار هستم و با یه شخصی با پدرش پدر بزرگش کار میکردیم خیلی سال. سال 93 آخرین باری که با هم کار کردیم یه 3-4 تا فاکتور با هم کار کردیم. در بار آخر که مثلا ما معمولا یکی دو ما کار میکنیم بعد اعلام این میکنیم که حساب ما رو بده. حسابو که خواستم ازش میگم دادم به شاگردم برات بیاره. شما اعتراض کردیم چه آقا بچه شاگرد داری کاری نداریم به شاگردم 5-6 ماه گذشت. بعد متوجه شدیم که اصلا در حقیقت حساب ما رو یه جوری انداخته گردن شاگردش که ما از شاگردش بگیریم. حالا چه حسابی با هم داشتن ما نمیدونیم. در هر صورت به قانون هم که رجوع کردیم زیاد همچین چیز نبوده، برای ما جالب توجه نبوده. نمیدونم من راهکار قانونی چیه که بتونم از این آقا حسابم بگیرم. فاکتور به نام خودش اقرار هم داره که جنس دستش رسیده، یعنی اقرار نمی کنه که جنس دستش نرسیده، ولی میگه حسابو دادم شاگردم، بین شاگردم بگیریم.
بله
من نمیدونم راهکار قانونی وجود
داره. شما در بی خط باشید تا کارشناس محترم اگر سوالشون بفهم و جناب دکتر محمدی بله خدمت حضرت عالی هستیم.
سلامت باشید ان شاء الله. این شهروند لطفاً که بفرمایید که چک رو در واقع در قبال اینکه واگذار کرده به شاگردش به شما چک چیزی داده، یعنی تبدیل تعهدی اصطلاحاً صورت گرفته و اون پذیرفته که بدهی رو شما بده، شما قبول کردید یا نه؟ فقط توی حرف این اتفاق افتاده.
عرضم به خدمتتون نه، یه همچه اتفاق نیفتاده. فقط خود کسی که اما جنس گرفته یه همچه مسئله رو بیان میکنه، بین من و شاگردش همچه اتفاق نیفتاده.
خب ببینید، این از منظر قانون حمایت نمیشه. من ممنونم از شما. عرض کنم که یک زمانی هستش که تبدیل تعهدی صورت میگیره یا شخص دیگری قبول میکنه که بدهی یک شخصی رو پرداخت بکنه و اون که در واقع طلبکار هم هست قبول میکنه و منتقل میشه ذمه شخص. خب اینجا قانونگذار شخص دوم رو میشناسه، ولی اینکه خود در واقع بدهکار به ای که من دادم به شاگردم که پرداخت بکنه ولی به دست شما نرسیده، این ذمه بدهکار اصلی رو براءتش رو در واقع تبرئه نمیکنه و بایستی علیه اون شخص با همون فاکتوری که دارید و مستنداتی که دارید طلب خودتون رو در محکمه اثبات بکنید و بعد علیهش اجرایی صادر بکنه. و اینکه صرف اینکه بگه من دادم به شاگرد، ولی که داده باشه اصلا، صرف اینکه من طلبی رو بدهیم رو میدم به شخصی که برای شما بیاره تا به زمانی که به دست شما نمیرسه و پرداخت و کارسازی نمیشه، ذمه‌اش برای نمیشه و بایستی پرداخت بکنه همچنان.
بله آقای صفی،
فقط تو نحوه وصولش و اثباتش هستش که خودی با اون فاکتورها و اون مستنداتی که دارید بایستی با مراجعه به محکمه طلب خودتون رو اثبات بکنید و پس از قطعی شدن حکم اجرایی علیه صادر بشه برای در واقع مطالبه طلبتون.
بله شنونده عزیز فکر کنم پاسخشون رو دریافت کردن.
بله من متوجه شدم، ولی ما به قانون هم مراجعه کردیم، قانون هم در حقیقت چیزی جواب ما رو ندادن.
خب چی جواب نداد؟ یعنی چه کار کردید؟ چه دادخواستی
دادید؟ ارزم به خدمتتون، ایشون به قانون اعلام کرده که شاگرد من هم 10% میگیره برای من کار میکنه. قانون هم اعلام کرده چون ایشون 10% میگیره از عرف کاسبی به دوره، یه همچین چیزی من جوابش دقیقا
خب اون ارتباطی اصلا ارتباطی به شما پیدا نمیکنه.
من همین به قاضی هم گفتم اصلا ارتباطی به من نداره.
شما یه جنسی رو به من دادید. بله شما یه جنسی رو به من دادید و از من طلب دارید. حالا این که من طلبم رو دادم به شاگردم در واقع ربطی نداره، تا زمانی که شما طلبتون وصول نشه ذمه من مشغول هست، مگر اینکه خب بحث تبدیل تعهد صورت گرفته باشه که اون بحث دیگه ایست. یعنی واقعا شخص سپرده باشه به دوام اون شاگرد قبول کرده باشه و شما می ضمانت رو قبول کرده باشه به عنوان یه عقد. خب اون موقع
نه نبوده. خب اگه این نبوده من تجدید نظرم شکایت کردم، باز پشتندش هم رفتم ولی هیچ جوابی نگرفتم، همینجوری مونده.
یعنی حکمی که صادر شده الان دقیقا دادخواست شما چی بوده؟ چه خواسته ای داشتید؟
من خواسته این بوده که این چهارتا فاکتور از ایشون طلبکارم جمع مبلغ مثلا 45 میلیون تومان سال نمیسته. ایشون قبول کرده که این چیکار جنسا رو گرفته، قبول کرده ولی گفته حساب دادم شاگردم ببره بهش بده.
خب این که زمین
قاضی هم قبول کرده که قاضی هم گفته چون شاگرد شما بود بهش بده، شاگرد اثبات به شما بده، به ایشون دیگه ربطی نداره.
نه این درست نیست، اگر به این نحوی که فرمایش میکنید باشه این درست نیست و اینکه من به شاگردم داده تا دست شما نرسیده که زمینشون رو بری نمیکنه. این آره به این نحو باشه
درسته. راه آفر جدیدی هم وجود داره؟ من یه طریق جدیدی بخوام بدم جلو؟
نه برای فاکتور همین حالتش هستش که شما در طلب خودتون رو اثبات بکنید بر اساس اون فاکتورها و بعدم علیه شخص اجرایی صادر بکنید.
درسته. بله. درصد ممنونم از شما و جناب آقای محمدی. ممنونم.
ممنون از شما آقای صفی. خواهش می‌کنم.
قربون شما. خداحافظتون.
خدا نگهدار.
بله آیه دکتر، یه پیامکی هم یکی از شنوندگان عزیز ارسال کردن با شماره 9754 از ایلام، مطرح کردن که شما مثل که ظاهرا فرم